بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب مهدمی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 24. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین. خب شرط چهارم رو شروع کردیم، گفتیم بحث جوندار و خوبیه، بحث این که مخالف کتاب سنت نباید باشه یک اشتراط در ضمن عقد. برای توضیح مخالفت مرحوم شیخ فرمودن ابتدا روایات باب رو مطرح میکنیم، بعد نکاتی راجع به مخالفت بیان میکنیم که مراد از این مخالفت با کتاب سنت چیه. روایتاشو خوندیم، رسیدیم به این روایت ابراهیم ابن محرز. نکته بازم یادآوری کردیم جلسه پیش، دوباره یادآوری کنیم که وقتی این روایت رو پشت سر هم میارن، استدلال ها رو پشت سر هم میارن، یا مثلا 4-5 تا استدلال میارن، یه اشکال واحد میخوان به 4-5 تاش بگیرن، این حتما دقت کنید که بر تک تکشون تطبیق بدید. مدعا چیه؟ تک تک روایت چطور اون مدعا رو ثابت میکنه؟ که دیدی یه مقدار به مشکل خودم یه جا حواشی هم نگاه کنید، کسی مثلا اشکالی چیزی نکرده اتفاقا، رفت شدن رفتن، دقت ها رو به خرج روز خود زونی. یه کاسه هیچ وقت مثلا یه اشکال مشترک به 5 تا استدلال یه کاسه نظر نکنید، تک تک رو بررسی بکنید. روایات مختلف 10 تا روایت پشت سر هم آوردن برای یه مدعا، تک تک ببین مدعا رو چه مقدار میتونه ثابت کنه، نمیتونه ثابت کنه. روایت 11 اینه: قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل قال لامرأته امرو که بیده، که گفتش که در طلاق مراد طلاق، امرو که بیده که در طلاق دست خودت باشه، هر وقت خواستی بمون، هر وقت خواستی برو. این شرط رو گذاشتن. فقال علیه السلام انا یکون هادا، لسان رو بیاد تحصیل کنید، این انا یکون هادا چطور ممکنه؟ وقد قال الله تعالی، در حالی که خداوند منان فرموده الرجال قوامون علی النساء، یکی از استفادهایی که از این آیه شریفه میکنن، خیلی روایت داریم شما همین روایته ازش استفاده میشه که مراد بر بحث طلاق و ایناست، که الرجال قوامون علی النساء. حالا اون هم که اگه باشه البته داخل در بحث ما میشه، بالاخره مهم نیستش، یعنی از اون جهت برای بحث ما مهم نیست، اما یه اصطلاحه. در روایت مختلف اگه مراجعه بکنید با قرائنی گفتن امرو که بیده، که یه اصطلاحی که در مورد طلاق به کار میبردن، ولی حالا اینم چون دخالتی در بحث ما نداره دیگه من خیلی چیزم نکردم به همین مقدار، چون اونم باشه بازم شرط مخالف کتاب سنت دیگه به درد بحث ما میخوره. خب تقریب استدلال به این روایت شریفه چطوریه؟ از کجای این روایت استفاده میشه که شرط مخالف کتاب سنت جایز نیست؟
فتح بخوری آیه ایست که بوده
گاهی اوقات نیمدن یه جملهی بفرمند که مثلا المومنون انده شروطم الا شرطن احل حرامن یا حرم حلامن، قاعده رو نیفرمودن، از تطبیق حضرت، تطبیق حضرت استفاده کردیم که قطعا این کبرا مفروض بوده که شرط مخالف کتاب و سنت جایز نیست. انا یکونها دا، در حالی که خدا اینجور فرموده شما میخواید مخالف شرط بزنید، این کبرا مفروضه، مخالف حرف خدا که نمیشه حرف زد، نه اینکه مخالف این خصوص این آیه نمیشه حرف زد، لسان سیاهش یه جوری انا یکون هازا،
یعنی روش امام
در مخالف کتاب اصلا نمیشه حرف زد، برای یک مورد تطبیق دادن
کتاب باز باشه
در مقام تطبیق این کبرا، این قضیه کلیه پیش فرضه که شرط نباید مخالف کتاب باشه.
مثلا 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 من روش تفسیر قرآن به قرآن است
اهل
بیتیره
تو خیلی،
مثلا دیدن
اهلی
چی کار
میکنن روششون که روش، یعنی قضای کلیه رو اونا رو به دست بیارن، نه صرف این که تفسیر مثلا یه بل. خب پس این روایت هم دلالت داره برای این که شرط مخالف کتاب و سنت جایز نیست. حالا یه سوال تو پرانتز، گفتیم به دو تا چیز توجه باید بکنیم که اون موضوع روایت قبلی، آیا فقط کتاب رو گفتن اولاً یا سنت رو هم گفتن؟ اینجا کدومه؟ اینجا فقط کتاب رو میتونیم استفاده کنیم، نه بیشتر از این، فقط آیه شریفه تمسک فرمودن. دوم اینکه آیا شرط مخالف رو کنار زدن یا شرطی که موافق نیست، تفاوتش رو بعداً می‌خوایم بگیم، شرط مخالف رو کنار زدن یا شرطی که موافق نیست؟ مخالفه. مخالف با آیه شریفه تبدیل میخوان بگن ظاهر روایت اینه انا یکونه هازا قد قال الله الرجال قوامون علی النساء، چون مخالفه باید بره کنار، نه اینکه بگن این شرط در کتاب الله نیست. اگه میخواستن بگن نیست که لازم بود آیه مثال بزنن، مثلا این شرط در کتاب الله نیست، اینکه یه آیه رو میارن میگن با این نمیسازه، ظاهرش عرفاً فهمش اینه که مخالف این آیه هست، مخالف کتابه. اینم از روایت، حالا با این شماره هایی که بزنیم اون سه تا رو روایت قبلی رو سه تا حساب کنیم میشه دهم. و ان تفسیر العیاشی عن ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، آخرین روایت اینه قضا امیرالمومنین علیه السلام فی امرأة تزوجها رجل و شرط علیها و علی اهلها، مردی با زنی ازدواج کرده، شرط علیها، شرطی هم گذاشته که و علی اهلها، برای این زنه و برای اهلش این شرط رو گذاشته که ان تزوج علیها او حجرها او اتا علیها سریتا فهی طالق، شرط گذاشته که اگه یکی از این سه کار انجام داد فهی طالق. این سه کار چیه؟ ازدواج ثانی کرد، تزوج علیها، روی یه زن دیگه آورد، یه ازدواج دیگه کرد، او حجرها، حجرش کرد. اون آیه شریفه که واللاتی تخافون این بود وحجروهن فی المواجع، آخرش دیلش این بود، خلاص حدش یادم نیست، وحجروهن فی المواجع، آره حجر یعنی دوری کردن. اگه حجرش کرد او اتا علیها سریتن، یا نه یه سریه ای روی این آورد، سریه معنی جاریه هست، باسی از جاریه، اگه یه جاریه ای آوردن روی این، خلاصه چی؟ فهیات قاده، یه همچین شرطی گذاشتن در ضمن عقد نکاحشون. فقال علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام اینطوری قضاوت فرمودن، جاریه
کنیز،
حضرت فرمودن شرط الله قبل شرط کن، یکی از مواردی که شرط در حکم الهی اطلاق شده همینجا بود، شرط الله قبل شرط کن، نه شرط خدا مقدم بر شرط شما هاست، انشاء وفا به شرطهی، اگه اون مرده خواست، اگه دلش خواست، دل بخواهی نه اینکه ملزم باشه، اگه دلش خواست میتونه وفا کنه به شرطش، میتونه مثلا ازدواج دوم این کار رو انجام نده، و انشاء امسک امرأته و تزوج علیها و تسرا و حجرها این اتت به سبب ذالک، اگر هم دوست داشت زنشو نگه داره، امسک یعنی طلاق نیستش، طلاق نمیتونه بگیره، نگه داره و ازدواج ثانی بکنه، تزوج علیها، تسرا سریه بیاره، عتاب سریه تسرا فعلا داره، و حجرها البته این عتاب به سبب ذالک، اگه سبب حج رو گفتیم ان الله تخاف نشوز باید داشته باشه تا جایز بشه حج، اگه سببش آبور نشوز داشت اب نداره حجرش هم بکنه، و امسک زوجها نگهش داره، اینجوری نیست که طالق بشه خود به خود. قال الله تعالی در مقام استدلال برای این حکمشون، حضرت به این آیه شریفه تمسک فرمودن که فنکهو ماتها ولکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع احل لکم ما ملکت ایمانکم، برای سریه، اولی برای ازدواج و ثانی بود، این برای سریه بود، و اللاتی تخافون نشوزهن، نه اینم برای چیه؟ برای حجر. این سه تا شرط شما مخالف سه تا آیه شریفه از آیات کتاب خدا هستند، لذا شرط الله قبل شرط کن. خب تقریب استدلال به این آیه شریفه، به این روایت شریفه چطوریه؟ باز دقیقا مثل روایت قبلی از تطبیقشون استفاده کردیم،
شرط الله
قبل شرط کن، اونم خودش بله شرط الله قبل شرط کن، البته از تطبیقش برای مورد استفاده کردیم. و حالا موافقت مخالفت مهمه یا عدم موافقت؟ باید استفاده میشه که چی؟ چون مخالفن، ظهور داره در این که چون مخالفن پس نمیشه شرط رو بهش پایبند بود، لزوم نداره. کتاب یا سنت، اینم فقط به آیات الهی و کتاب استدلال شده، پس فقط یه روایت داشتیم که توش لفظ سنت به کار رفته بود، یادتونه؟ روایت خالفت سنت، روایت محمد ابن قیسه، من اگه استدلالش رو با اون توضیحات که دادیم قبول بکنیم شامل کتاب و سنت میشه، درست؟ تمام شد این 11 تا روایت، حالا با اون 3 تا رو 3 تا حساب بکنیم میشه 11 تا. این 11 تا روایت رو یا 9 تا روایت رو که مطرح کردیم، حالا می‌خوایم توضیح بدیم که مراد از مخالفت در این روایات شریفه چی هست. خوب دقت بکنید دیگه، بحث‌های دقیق از اینجا بعد یواش یواش داره شروع میشه. اولین بحث، آیا فقط مخالفت کتابه یا نه مخالفت سنت هم هست؟ آیا فقط مخالف کتابه، شرط مخالف کتابه که نمیشه گذاشت، یا نه شرط مخالف سنت هم نمیشه گذاشت در ضمن عقدی؟ جوابش، حتی اگه اون روایات دو تا روایاتی هم که گفتیم نداشتیم، باز میگفتیم اهمه. خوب دقت کنید، حتی اگه اون دو تا روایت هم نداشتیم که تو شرط سنت به کار رفته بود، باز میگفتیم از این روایت استفاده میشه، شرط مخالف کتاب و سنت جائز نیست. چرا؟ تفسیر قرآن روایات، رو فرض کنید یه روایت تفسیر قرآن هم نبود، مثلا اومده بود شرب عصیر نبی حرامه، این تفسیر قرآن هم نیست.
از اینجا
خود مخالف رو قرآن نده، همه گفتن الا شرطن خالف کتاب الله، موضوع نداره دیگه. یعنی شرطن خالف کتاب الله که گفتیم خوندیم الان، چند شیش داره باید خوندیم، لفظ خالف کتاب الله بود، چون میگذتن موضوع نداره، شرطی که مخالف کتاب خدا باشه نداریم.
نه روایات همه
موافقه با قرآن، همشون موافقن، مثلا یه روایت بیاد بگه شرب اسیر نبی حرام است،
اینا همه گفتن ترسه. یعنی اگر اون روایت
نه گفته شرب اسیر نبی حرامه،
آقا سی
چیز اینا اصلا تو قرآن راجع به اسیر نبی چیزی نگفته،
یا نداریم یا موافقن.
پس یا نداریم فرق کرد، موافق باید باشه،
واقعا اونا رو مخالف نمیدونن، یعنی چون تو قرآن نداریم و قرار بوده بیا تفسیر قرآن بشه، بخاطر همین مخالف اصلا نداریم، همه موافقن. و اونا که نیستن بیان بعد از چیز، بخاطر همین
چون
جمع عملکرد فقهای دیگه دیگه میگه تفکیک باید نمیدونه، عملکرد فقها برای خودشون مرجعه،
نه اینکه جای تفکیک اگه اونو قبول
کنم اینم قبول کردن فقها اینجوری، یعنی مثلا میخواد بگید اجماع داریم، باز اگه اجماع بگید خوبه،
روایت داریم،
آها اصلا روایت
داریم، شیخ به تناسب زمان که شرطی اومد خود رسائل هم
فرض کنیم اصلا اون روایتی که لفظ سنتش به کار رفته رو نداشتیم دیگه، این ادعا
مخالفت کتاب و سنت
بابش رو نمیخوایم نداشته باشیم اصلا، و سنت فرض کنیم اصلا نداشته باشیم، فرض کنیم دیگه ادعا داریم میکنیم، میگیم حتی اگه اونا نبود باز میگفتیم مراد از کتاب الله همه، مراد کتاب الله یه معنای اصطلاحی داره، یه معنای لغوی داره. اصطلاحیش چیه؟ همه آیات قرآن هم دیگه، کتاب الله که میگن، یعنی معنای لغویش چیه؟ کتاب اللهه، این چیزی که خداوند حکمی که برای بشر جعل کرده تشریع کرده میشه ما کتاب الله، ولو به لسان نبیش تبیین بشه، ولو به لسان ائمه تبیین بشه، ولو به لسان ائمه تبیین شده. دیگه امروز میخواستم پای تابلو نرم همینجا بس ختم، همون بی پای تابلو میگفتیم، همون بی پای تابلو میگفتیم از اینجا. خب پس یه معنای لغوی داره کتاب الله، یعنی ما کتب الله، یه معنای اصطلاحی داره. تو این روایت کدوم شراده شدن؟
دومی.
چرا؟
که مردم
میگن کتاب الله استفاده میشه،
یه مقدار دور هستیم از این اصطلاح.
الان زمان خودتون رو در نظر نگیرید، آقای
کشف الله میگن دقیقاً کتاب خدا میگه، کتاب علیکم و سیام، یعنی که تو قرآن
برده بهشت میگه کتاب الله، کتاب الله اصلا یه
دفت خب فعلا تا اینجا دو تا معنا رو که قبول داری،
اون ظهور نداره،
ظهور قبوله، ظهور نداره فی نفسه ای قرینه نباشه،
اصلا میگم بلد نبود،
درسته قرینه اگه نباشه ظهور نداره، اصلا معنای مجازی خوبه، معنای اول معنای مجازی دیگه بالاتر از این، معنای حدیثش همینه قرآن خوبه، خب میشه معنای مجازی دیگه،
باش غیره نداریم.
خب حالا بایستید دیگه قدم به قدم تا با ما را بیایید، جلوتر از ما نرید. المقدم انکم
تو آخرش رو بفزید.
آره المقدم انکم را بیایید. پس تا اینجا یه معنای ولو معنای مجازی هم باشه داره که ما کتب الله. حالا ادعای ما اینه که تو این روایت معنای مجازی اراده شده، یعنی معنای اصلی معنای حقیقی اراده نشده قرآن. بعد براش قرینه بیاریم دیگه، قرینه میخوایم براش ابا ما بکنیم. این روایت شریفه بود که شما را شونم کجا بود نوشتم
چون مجازی گرفته
اگرده که معنای مجازیه،
مجازی هم نمیشه.
چرا مجازی؟ مجازی که قطعا میشه دیگه. اگه شما بگید معنای حقیقی کتاب، بگید این مشتقه خب ما کتبه اگه بود شامل مکتوبات الهی میشد، ولی کتاب الله این ترکیب بگید حقیقت شده برای قرآن. اگه این ادعا رو بکنید اون میشه معنای مجازی. شیخ حالا تصریح نکرده به این که معنای مجازی یا مشترک لفظیه، ولی نهایتش دیگه اینه که مجازیه دیگه. کتاب الله میشه ما کتب الله اطلاق کرد مجازن به چه قرینه؟ قرینه که اونا هم ما کتب الله حکمشون شارج کرد تشریع کرده. لااقل این سببیت این الگو وجود داره واقعا، این مقدار دیگه قبول کنید از ما.
مجازی نمیشه، چیزی باشه که
مشترک لفظی میشه دیگه نهایتاً. مشترک لفظی حالا بگیم بیشتر، ولی تو این معنای دوم به کار میره، تو قرآن به کار میره. اون بخواد به کار بره قرینه معینه نیاز داره. اگه بدون قرینه بود قرآن به ذهن میومد. قبول داریم حرف شما رو. اما تو اینجا قرینه داریم. قرینه رو خوب دقت کنید ببینید قرینه رو میپذیرید یا قرینه رو نمیپذیرید. تو این روایتی که اشتراع ولا بودش، روایت چندم میشه اول بود؟ روایت دوم بود. داستان این که عبد بریره دیگه، اون عبده که اون کنیزه که فروخته بودنش رو شرط کرده بودن. چی رو مخالف کتاب معرفی کرده این روایت؟ یادتون اومد روایتو؟ الولا لمن اعتق. این که ولا برای معتقد، ولا عبد برای معتقد است. اینو فرمودن مخالف کتاب اللهه. ما بال اقوام یشترتون شروطا لیست فی کتاب الله. خب سوال میکنیم این تطبیق حضرت، آیا ولا موجب ارث توی قرآن اومده؟ نه، تو قرآن نیومده ولا موجب ارث و کسی که آزاد میکنه عبد و ولایش برای اون ورث میاره. این حرفا اینو ما از روایت استفاده کردیم. به این قرینه تطبیق حضرت پس معلوم میشه چی اراده کردن از کتاب الله که میگن این مخالف کتابه؟
حکم
عام اراده کردن، ما کتاب الله اراده کردن.
البته فقط توی دو
باش همین یه روایت کافیه دیگه، 10 تا که نمیخوام، یه دلیلم داشته باشیم کافیه.
شش
بار سدی نمیخواد
به من کتاب
بمنده. نه خب سنت هم داشت تو بیچاره نیاز. نه ما نه گفتیم نیاز نداریم. میگیم حتی اگه اونا نبودن، حتی اگه کسی بگه سند اون روایت مثلا محمد ابن قیس ضعیف، من قبولش ندارم. میگیم باش ما یه روایت دیگه داریم. مثلا بنابراین در این روایات شریفه سیاقشون یکیه، اینا ظاهرن اراده شده ما کتب الله، یعنی اون چیزایی که خداوند منان بر عبادش جعل کرده، تشریع کرده.
خود آیات هم هست که ارجاع به
اهمیت ارجاع به
اون
چیزایی. اونم یه دلیل دیگه است. ما میخوام بگم اصلا خود ظهور روایت، خود ظهور روایت اهم از کتاب و سنته. تا بعد حالا نوبت به اونا، مثلا کسی بخواد اشکال بکنه، مناقشه بکنه، بگه ما فقط مخالف، آره در مخالف ارزم حضور شما اصل و قواعد به قدر متحقا نقص میکنیم، از این حرفا دیگه نوبت بهش نرسه. نه اصلا ظهور روایت اینه که مخالف کتاب باشه و سنت. مخالفش داره تموم میشه.
خاطر
بیاییم کجا شارژ رو ببخشید یه لحظه بیاییم.
روش من آخر به وقت فکرید دور من جایی نمیدن
ترکیش
آید نمیدن مخاطر روایت هم کنه. میگیم میگیم مگه توی جا اومده تو مثلا شرع ما، تو مسائل دعی ما بگن قرآن حجت، روایت حجت نیست.
از این روحی دیگه با سلنگ و دادامه
مذاکرت
خانمی سندلی به اینا جور نیست
باشت. اینترنت شما بزن باشه
معذور آره الان هست بیدون شو از چون ما قد شدیم اونم احتمالا میره بیرون. خب عرضم حضور شما که پس این خود ظهور روایات در اینه که شرط مخالف کتاب و سنت جایز نیستش، چون ما کتب الله ازش اراده شده اعم به قرینه تطبیقی که حضرت انجام دادن. خب این از این پس اولین نکته راجع به این که مخالفت هم نسبت به کتاب هم نسبت به سنت مراده، این نکته اولی که بیان کردیم. نکته دوم، خوب دقت بکنید، همین بحث موافقت و اینا رو میخوایم مطرح کنیم. مخالف یا عدم موافق کدومش مضره؟ شرط مخالف رو کتاب باشه فقط میذاریمش کنار میگیم فاسده، یا شرطی که موافق نیست اون رو میگیم صحیح نیست میذاریمش کنار؟ اول یه نقطه مقدمه بگم که بین این دوتا فرق هست. ما یه مخالف کتاب داریم یه موافق کتاب داریم، بعضی هم هستن که نه موافقن و نه مخالف. شرط موافق کتاب مثلا پس کنید شرط کنید که نافله بخونیم، موافق با اطلاق سلوه. شرط مخالف کتاب بذاریم مثلا شرط کنید که شرب خم کنید، ما یه شرفه ای که هم رو خراحه رانت علیکم ال خمر هم داریم نه؟ با همون آیه مخالفه. بعضی از شرط هم هستن در کتاب اصلا اسم ازشون مثلا شرب اسیر نبی جایزه یا نه، در کتاب بهش اشاره ای نشده، اطلاقی چیزی نداریم که بهش اشاره کنیم. پس ما یه دست و شروط داریم که نه موافق نه مخالف. حالا سوال میکنیم اونی که میخوان حضرات خارجش بکنن با این روایات بگن اون شرط ها رو ندارید، فقط خصوص دسته سومه که مخالف باشن، یا نه اهم از دسته دوم و سومه که نه موافقن و نه مخالف، یا نه اونایی که مخالفن؟ به عبارت دیگه آیا فقط شرط موافق کتاب جایزه و صحیحه، یا شرطی که موافق نباشه مخالفم نباشه صحیحه؟ این سوالمونه. از این روایت چی استفاده میشه؟
مخالف.
تو بعضی هاشون صریحا مخالف اومده بود، تو بعضی هاش چی اومده بود؟ لیست فی کتاب الله یعنی موافق نیست، سوا کتاب الله یعنی موافق نیست. یا مثلا اینجا دیگه تصریح شده بود المسلمون، روایت پنجمه صحیح ابن سنان، المسلمون عند شروط فی ما وافق کتاب الله، برای صحت موافقت لازمه. چرا مخالف هم کنیم بعد هم موافقت قابلیتشو که دارن، ولی من اینکه نکته دیگه بیاری برای اینکه وگرنه دوتاشو میشه دستکاری، یکیشو باید پس دستکاری کنیم بالاخره.
یعنی توصیه
موافقت با کتاب هست، همین اینو تکلیفشو حل کنیم که بالاخره چی مضره. آیا مخالفت با کتاب مضره به صحت شرطه یا نه اصلا در کتاب نیامده باشد مضره؟ اینه که واسه بطلان شرط میشه، در کتاب نیامده باشد یا مخالف کتاب باشد، دوتاش مضره. مرحوم شیخ فرمودند که بعید نیست بگیم در این اخبار اراده شده از عدم موافق همون مخالف، یعنی به تعبیر دیگه اونجایی که میگه شرطن یوافق کتاب الله مرادش چیه؟ مرادش اینه که هم که مخالف کتاب نباشه کافیه. یه تعبیر عرفیه. چرا؟ حیاتون باشه یه جای دیگه بحث شیخ مطرح کرده بود تو جلد 5 رو فکر کنم اون شرط هم موافقه کتاب الله چی؟
پایینی هم اومده
شرط هم
نیست این کتاب الله اینجا چون ادامهش گفته که قضا حق شرط و شاده مخالفش مثلا.
بله مصداقش درسته، اون ما یه کبرا داریم یه مصداق، شما میگید مصداقش مخالف بوده، از نمیتونه از رو بگیم کبرا هم فقط مخالفه، کبرا میتونه اهم باشه، یکی از مصادقش هم مخالفه دیگه، میتونه اهم باشه. بل اون شرطا وافق کتاب الله چی؟ اون دیگه سریعان گفته المؤمنون عند شروط هم فی ما وافق کتاب الله، ملاک برای صحت شرط رو داره موافقت معرفی میکنه، خواهی شرطی هم تو کتاب نباشه مثل شرب اسی به نبی این موافق نیست.
چون یه دونه روایته
چون یه دونه روایته
اول هم بشه
مراد از موافقت هم مرحوم شیخ فرمودن بعید نیست بگیم همون عدم مخالفته، یه تعبیر عرفی هم هست، موافق کتاب باشه یعنی با کتاب مخالفتی نداشته باشد. چرا این حمله انجام دادیم؟ قرینمون چیه؟ مرحوم شیخ فرمودن که ما در کتاب یه سری عموماتی داریم، اوهل لکم، این برای شما همه چیز حلال شده. مثلا مثال با مثال پیشون خیاطت الان تو کتاب که نمیده خیاطت کنید، یا تو کتاب که نمیده خیاطت نکنید. شرطیه که اگه بخوایم به ظاهر اولیش نگاه کنیم، نه موافق نه مخالف، میشه خیاطت رو شرط کرد یا نه؟ روایت گفته بود فیما وافق کتاب الله، خیاطت که وافق کتاب الله نیست، خیاطت که وافق کتاب الله نیستش که المومنون انده شروطین فیما وافق کتاب الله. اما اون چون میگه خیاطت هم موافقه با کتابه، همین که مخالف نباشه با کتاب میشه موافق. چرا؟ چون یه سری عموماتی داریم در کتاب که میگه شما آزادید هر کاری انجام بدید، اهل لکم موافق هر به جمعی ها، هر کاری دوست دارید روی زمین انجام بدید، یا مثلا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یه عموماتی داریم که تصرفات انسان رو میگه جایزه مگر اینکه دلیل بر حرمتش داشته باشه. بذار مثالی مثل خیاطت هم میاد داخل در وافر کتاب الله، چون جایز دونسته شده با تحقیم عمومات در میان. پس از این استفاده میکنیم میگیم فقط اگه مخالف کتاب بود مضره، فقط اگه مخالف کتاب بود مضره. بیان دیگه تون جلد 5 داشتن مرحوم شه بفرم مراد ازش اینه که مخالف نباشه. چرا؟ چون توضیح دادیم، چون هر چیزی موافق کتاب میشه، همین که مخالف نباشه موافقه. نه خب وقتی اگه شما شرط رو بذارید موافقت المؤمنون عند شروط فیما وافق کتاب الله، فقط اینجا هست که مؤمنون پایبند به شرطشون هستن، نتیجهش چی میشه؟ اونجایی که نه موافق نه مخالف پایبند نشن، اونجایی که هم مخالفه پایبند نشن، اونا خارج میشن دیگه،
غیر موافق خارج میشن.
اگه این شرط رو بذاری در المؤمنون عند شروطهم یه همچین اشتراطی بکنی، فقط شرطهایی که موافقن خود به خود اون دو تا خارج میشن دیگه. آره دیگه گفتیم یه معنای عرفیشه، حالا اینکه همیشه معناش این باشه، ولی گاهی معناش این هست، عرف استفاده میکنن میگن موافقه، منظورش اینه که مخالفتی با کتاب نداره.
من نمیشه
بگیم موافقه با کتاب، میشه از منطقی تمام عرفی
نیست، ظهور عرفی رو میخواییم بگیریم دیگه. موافقه از عدم
نقیزه اینه، یعنی ما یا شرط موافق کتاب یا موافق با این توسعه ای که ما دادیم، نه ها قبل از این توسعه ظاهرش اینه که بعضی از شروط نه موافق نه مخالف، آره زده اینن که سالس هم دارن اتفاقا، نه موافق نه مخالف هم داریم، ولی با این توسعه ای که ایجاد کردیم، با این توضیحی که دادیم، دیگه شدش به قول شما دایره موافق رو بزرگش کردیم که نه موافق نه موافق قبلی هم در بر گرفت، پس میشن یا موافق یا مخالف. به عبارت دیگه همین که مخالف نباشه حتما موافق کتاب خواهد بود.
شو
پیمان میتونه
همه
اعصاب ضربه
میگم،
مثلا
استوری
میگیم ما داریم که ناخوش اثر هر مسئله مستعد است. بله این عموماتی گفتن که ضابطه رو دادن، حالا شما تطبیق بر مصادیقش میخواید بدید در آینده، مصادیق جدید به وجود میان در آینده، نه اینکه موضوع برای حکم جدید به وجود بیاد در آینده. خب علی عالم، پس اینو هم حلش کردیم. مراد پس شو اولا گفتیم از کتاب اراده شده عام، ثانیا گفتیم از مخالفت اراده شده خصوص مخالفت، از اون موافقی هم اگه جایی به کار رفته مراد ازش اینه که چی؟ مخالف نباشد. المومن اند شروط این فیما وافق کتاب الله، یعنی چی؟ اینجایی که مخالف نباشد، عدم مخالفت اراده شده. یه بیان دیگه هم تو جلد 5 داشت مرحوم شیخ، بیانش این بود که به قرینه مقابله میگیم مراد از موافق همون عدم مخالفه، مراد از موافق همون عدم مخالفه به قرینه مقابله. منطقه ممکنه کسی اشکال بکنه بگه خب شما قرینه مقابله رو شما برعکسش نکنید، یه جمله اضافه کرده مرحوم شیخ، جلد 5 دارید؟
بله.
این جمله شو بخونیم.
نشماقی
جلد 5 صفحه 112 اگه با این 4 جلدی ها هست، ها 6 جلدی ها جلد 5 از این 4 جلده دیگه خیلی توجه زیاد نیاز داره، خیلی باید توجه بدید. لکن المراد منه به قرینه المقابله عدم المخالفه. مراد از وافل کتاب الله، بالا این نگاه کنید، همین وافل کتاب الله آورده، میگه صحیح هم هست، یعنی باش معتبره، میگه مراد از این وافل کتاب الله به قرینه مقابله چیه؟ عدم المخالفه است. لل اجماع اون شبهه مقابله، ممکنه کسی بگه چرا مقابله رو برعکس ندیدیم، بگه مراد از مخالفت عدم موافقت باشه. لل اجماع الا عدم اعتبار موافقت شرط به ظاهر الکتاب، اجماعی داریم بین علما که لازم نیست حتما تو کتاب اومده باشه این شرطی تا شما بتونی ضمن معامله شرطش بکنی.
همه چی دارن استفاده
میکنن، همه چی استفاده میکنن. 112 جلد 5
نمیشه که آجا برای استدلال از همه چی استفاده میکنن، یا مقابله یا اون جلد 4 صفحه
112 جلد 5 صفحه 112. آره اونجا این بیان رو داشتم.
اما تا اون خب تفتاری که قبلا انجام رو دیگه این وقتی سنت رو ثابت کردیم که خود یا به خود روایت به وسیله اون کتب نا با اونم میشه پرسند چون میخواد قولابه.
نه ما فقط ثابت کردیم کتاب عامه و شاید شروطاً وافق کتاب الله، یعنی باید موافقه سنت باشه.
یعنی تتمه اصلا همین که این علیه مسلم چیزهایی رو فرمودن هدیتی رو دادن تو روایاتم، یعنی
همین عمومات هدیت منظورتونه؟
نه تطبیق هم نیست،
بعضی چیزا نیومده، بعضی چیزا نیومده تو روایات،
همین که اومدن یعنی یه چیزی در سنت اومده که اگر بخوایم بگیم مخالفه کتاب نیست اما موافقتش هم صرف هم احراز نشده، اما اون هم تصریب سه خطش کردن یا تصریب قابلیت استفاده به مجاز نکردن، مشخص میکنه که اگر اول این جایی که بخواد این مخالفت نمود پیدا کنه در کلام اون هاست،
یعنی از تطبیق روایت استفاده کنیم. از تطبیق بعضی از روایت هم برای اونم یه استدلال دیگه میشه، استدلال سوم در عرض اینا. تو بعضی از روایت هم تطبیق دادن شرطی رو که نه در کتاب اومده مثلا نه در سنت، از اونم میشه استفاده کرد که قطعا این یه چیزی ظاهرا مسلمیه، برداشت فقها ارتکاز فقها هم میده، شرط اگه مخالف بود کنارش میخوایم بذاریم، یعنی
اجماعی که به دست اومدم چون میفهمم ظاهرا از هم ردیه
یه استدلال، یعنی فقها ارتکاز همه همین بوده، ندیدیم تو عبارات اینا که کسی بگه نه حتما باید شرط موافقی کتاب باشه.
حالا اگه ارتکازون چه این
کارا رو چه این بحثا رو ببینیم، ظاهر روایت دیگه اگه کسی حجت بگه ما داریم برای اینکه فقط باید موافق کتاب باشه دیگه کارش نمیشه کرد دیگه، میخوام بگم شما حجتی نداری چون ظاهرا اراده شده از این اصلا ظهور نداره در اینکه فقط موافقت لازمه.
من یه چیزی به ذهنم زد چون میگم چه اینجوری بحث میکنم، شاید که مقام بحثش یه مقام ریشه‌ایه که نمیتونن به ارتفاض و اجماع اینا رو بگیرن.
نه حالا اگه اجماع اگه داشتیم که طوری نبود، اجماع نداریم که مخالف مثلا مرادش عدم موافق از مرادش عدم مخالفت، اینا که اجماع نداریم، اجماع داشتیم به درد نمیخوره چون فهم ظهور کلام دیگه، باید بریم ظهور استظهار ما ممکنه فرق بکنه. اجماع داریم برای اینکه شرطی که کردن لازم نیست موافق باشه، یه مسئله خارجی، از اون اجماع استفاده کنیم.
نمایتم چه اجماع در دلالت که اونم
اجماع در دلالت که آره این در هر اجماع در ارزم حضور شما دلالت رو به عنوان دلیل جدا حساب نمی کنن نمایتم. خب تمام شد، مراد از مخالفت هم این ساده بحثای ساده مون بود، بحث اصلی و سنگین مون از اینجا میخواد شروع بشه که آیا بذارید متنشو بخونم تا وارد بحث سوم بشیم. ثم الظاهر ان المراد بکتاب الله هو ما كتب الله علی عباده من احکام الدین، مطلقه هر کی حکمی که شارع تشریع کرده، و ان بینه علی لسان رسوله صلی الله علیه و آله، ولو اینکه بیانش توسط رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه یا ائمه فرق نمی کنه، بیانش به واسطه اونا بوده اما کتابش تشریعش به خداوند منان بوده. چرا همچین حرفی زدیم؟ اراده عام شده، دلیلش اینه فشترات و ولاء المملو لبایعهی، تو اون روایت که اشتراط ولاء المملو برای بایعش رو گفت مخالف کتابه، این انما جعل فی النبوی مخالفا لکتاب الله به هذا المعنا، این اگه بخوایم مخالف کتاب بکنیمش فقط به این معنا میتونیم مخالف کتابش بکنیم، وگرنه در قرآن که نمیده ولا مثلا برای معتبر است یا مضمون این، فقط به معنای عام اومده، لذا میشه مخالف با کتاب الله یعنی مخالف با روایاتی که از خود نبی مکرم اسلام رسیده به دستمون. این تمام. لکن استدراک، استدراک از چیه؟ ادامهشو بخونیم بعد ببینید استدلال از چیه. لکن ظاهر النبوی و احداث صحیحته ابن سنان اشتراط و موافقت کتاب الله فی صحت الشرط. ظاهر نبوی اون حدیث اولی که خوندیم و یکی از اون دوتا حدیث پنجم و ابن سنان دوتا صحیحه دار، پنجم و ششم بودن که میشه اینجا حدیث پنجم مرادشه. ظاهر اینا چیه؟ اشتراط موافقت کتاب الله فی صحت الشرط هست. داره میگه المسلمون عند شروط فی موافقت کتاب الله. ظاهر اینا پس چیه؟ شرطه که موافق کتاب باشه اشتراط های شما، اشتراط ضمن معامله که میکنی در صحت شرط شما، که همچین اعتباری میخواد قرار بده که موافق کتاب باشه حتما. و انما لیس فیه او لا یوافقه، چیزی که در قرآن نیست یا موافق قرآن نیست، فهو باطلون. موافقه اولا باید تو قرآن باشه، ثانیا موافقه با قرآن هم باشه شرط شما. لذا دو تا میشه نقطه مقابلش، یکی این که اصلا در قرآن نباشه پس این دیگه فاسده، یکی این که مخالف قرآن باشه این میشه فاسد. ظاهرش اینه. پس لکن استدراک از چی شد؟ انما جعل فی النبی مخالفن، استدراک از این شد. ظهورشون اینه که مخالف نباشد، اما تو اینا ظاهرش اینه که موافقت شرط هست. استدراک مرحوم شیخ فرمود ولا یبعد ان یراد بالموافقه عدم المخالفه. بعید نیست بگیم که اراده شده در این همه روایات، اراده شده از موافقت چی؟ عدم مخالفه. در اون روایتی که موافقت به کار رفته مرادشون عدم مخالفته. چرا؟ نظرا الی موافقت ما لم یخالف کتاب الله بالخصوص لعموماته المرخصه للتصرفات الغیر محرمه فی النفس والمال، به خاطر اینکه هر چیزی که به خصوص مخالف کتاب نباشه موافق هستش لعمومات، به عمومات متعلق به موافقه هستش. نظرا الی موافقت ما لم یخالف با چی؟ موافقت دارن لعمومات کتاب که المرخصه هستن لتصرفات الغیر المحرمه فی النفس والمال. شما ترخیص میدن، اجازه میدن که هر تصرفی رو انجام بدی که حرام نیستش در نفس ما. فخیاطت و ثوب البایع مثلا موافقون للکتابه به هاد المعنا. توی قرآن که مثلا نداریم خیاطت کنید به امری باشه اطلاق داشته باشه بگیم خیاطت لباس برای بایع تحت این اطلاق در میاد، نداریم که. ولی یه معنای عام میداریم که تصرف در مال و نفس به غیر از اونجایی که تصریح برخلافش داریم این تصرف جائزه، لذا خیاطت هم یکی از افرادش. تمام شد. اینم بحث دوممون. بحث سوم اینه که ثم ان المتصف به مخالفت کتاب چیه؟ چی رو تو این روایت، خوب دقت کنید صورت مسئله رو بگیم تا بحثش دیگه مونه فردا، چی متصف شده به مخالفت کتاب؟ این روایت میگن مخالف کتابه، مراد ازش چیه؟ دو تا احتمال داره. یکی مراد اون مشروط، اون ملتزم، اون فعلیه که شرط شده، اون شرطه، مثلا خیاطت تو مثال ما، خیاطت خودش فعل مشروط، فعل ملتزمه، این چی؟ نباید مخالف کتاب باشه. یه احتمال. احتمال دوم بگیم این التزامه، التزامه به خیاطت، که گفتیم معنی حقیقی خود شرط همینه، شرطن خالف کتاب الله یعنی التزامی که مخالف کتاب خدا باشه. این التزامه نباید مخالف کتاب باشه. خب فرقی هم مگه میکنن؟ بله. یه موقع خود ملتزم مخالف کتاب نیست، مثلا مثال تزویج و اینا، ازدواج دوم خودش مخالف کتاب نیست، ترک ازدواج دوم که مخالف کتاب میگه میتونید ازدواج دوم بکنید، مباح است. خب کسی کرد مخالفت نکرده با کتاب، کسی نکرد مخالفت نکرده با کتاب، ولی التزام به ترکش مخالف کتابه. کتاب گفته این مباح است، شما ملتزم به ترک شدی که اندم میخوای اینو حرام بدانی، مش مخالف کتاب. مشروط نیست، التزام مخالف کتابه. مشروط اینجا مخالف کتاب نیست، التزام مخالف کتابه. مشروط ترک ازدواج ثانی ما اصلا شرط نمی‌کنیم، ازدواج ثانی ترک می‌کنیم، با کتاب مخالفت کردیم.
یعنی که اون فعله خودش، اونی که من میخوام بهش ملزم بشم، خودش
ملزم بشم مشکل داره یا خود فعله؟ هر که ازدواج ثانی میشه فعل، این که با کتاب مخالفتی نداره، کما اینکه همه شما این مخالفت رو انجام دادید ظاهرا تا اونجایی که ما اطلاع داریم، اما التزامش در زمینه عقدی، تا اونجایی که ما میدونیم دیگه، تا التزامش در زمینه عقدی این دیگه چی میشه؟ مخالف کتاب. شما ملتزم باشی که بعد ازدواج ثانی را ترک کرد، کتاب گفته مباحه، میشه مخالفش. ثم ان المتصف مخالفت الكتاب اما نفس المشروط والملتزم، مثل چی؟ ککون الاجنبی وارثن، که اجنبی وارث باشد اون ملتزم است، اجنبی وارث باشد ملتزم است، یا عکسش وارث نباشد، اقرباء وارث نباشند، عکسش میشه چی؟ اینکه اقرباء وارث نباشند، بگی پسرم وارث نباشد، این خونه رو به میخرم ازت به شرطی که پسرت ازش ارث نبره، وارث نباشه از این خونه، میشه چی؟ میشه عکسش. و کون الحره او ولده رقم، این هم باز مخالفه. ثبوت الولال غیر الموتق، اینا خود این ملتزمه مخالفه کتابه و نحو ذلک. و اما ان یکون التزامه، و اما ان یکون التزامه، یا متصف، اسم یکونو متصفه، متصف مخالفه کتاب خود این التزامه است. مثلا مجرد عدم تسری و تزویج علی المرأة ليس مخالفا للكتاب، مجرد این فعل خارجی که مخالف کتاب نیست، کسی در خارج این کارو بکنه که مخالفت نکرده با کتاب. و انما المخالف الالتزام به، فانه مخالف لاباحه التسری والتزویج الثابته بالكتاب، ملتزم بشی ازدواج دوم نکنی مخالف کتاب، کتاب گفته مباح.
این فهیه تال خود من این است که من دیدم این حرف را میزنم که اگر نباشید، یعنی جنده التزام رو دارم که فقط ازدواج اول انجام بدم، این سریع اتخاذ نکنم، هیچ نسبت به او انجام ندم.
این التزام شما مخالف کتاب هست یا نه؟
میخوام بگم که چرا اینطوری نگه میگیم که تالق بودن اینجا محل بحثه.
چی بودن؟
هم یکی تالق بودن که یا خود به خود تالق باشد یا این طلاق
آره میرسیم، این کار داریم باشه هنوز، فعلا صیبت بحث رو باید رح کردیم بهش میکرد. نه میخوام این اهم از هر دوه، خوب دقت کنید، بعد همین بحث ادامه داره، چه التزام مخالف کتاب باشه چه مشروط مخالف کتاب باشه، اینا میشن شرط مخالف کتاب، لذا فاسدن باطلن. فعلا اینو میخوایم بگیم، بعد حالا داستان خیلی ادامه داره، فعلا با این کار داریم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد.